شنونده صدای ما از تهران جام جم پخش شبکه سراسری رادیو ایران هستید. عزیزان، از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه ایران امروز که این برنامه رو تا لحظات دیگر همکارانم به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوب رو برای یکایک شما آرزو دارم. خرسندیم که در این مجال شنونده رادیو ایران و برنامه ایران امروز هستید. همکاران من در این برنامه هادی ابوالفضلی، صدا بردار برنامه، هستن و عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه هستن. بانو موسوی ارتباطات و هماهنگ کننده هستن. من تبعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. خوشحالیم که با شما هستیم و قرار هست تا ساعت 13:30 در برنامه ایران امروز با شما باشیم با مسائل حقوقی. وقتی از مسائل حقوقی صحبت میکنیم، در این زمینه ممکنه پرسش‌های گوناگونی داشته باشید که من در خلال برنامه حضورتون عرض خواهم کرد. شماره 220-486 تلفن ماست و 225009 شماره دیگر ماست. دوست داشتین از این طریق با ما در تماس باشید. اما پیامک ما که بیشترین راه ارتباطی شما با ما هست در رادیو ایران 30900. از همین لحظه میتونید با ما در تماس باشید. اما موضوع برنامه، ما میخوام درباره اموال نامشروع مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم که اگر اموال نامشروعی دارن از لحاظ حقوقی وضعیت چگونه است. این موضوع برنامه امروزه. آقای دکتر جلیل مالکی در استودیو مهمان ما هستن. آقای دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلا هستن و استادیار دانشگاه حقوقن و حقوقدان آزاد در برنامه شرکت دارن تا درباره اصل 49 قانون اساسی بپردازیم. ما قرار هست در این زمینه به گپ و گفتگو با آقای دکتر جلیل مالکی بپردازیم. البته مهمان دیگری هم داریم که فکر میکنم وارد شدن. آقای دبیری مهر، بفرمایید. آقای دبیری مهر در استودیو، خوشحالم میشیم که به این فرصت رسیدید. البته حتما دلیلم دارید که بگید که چرا دیر شده و به چه صورتی. خوش آمدیم، بفرمایید از این ور. آقای دبیری مهر لطفاً. سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً، بله بفرمایید. سر و صدا هم اگر شد عیبی نداره دیگه، به هر جهت برنامه زنده است و لیوان آبتون هم میل بفرمایید. خوبی دایی دبیدی مه؟
خیلی متشکرم.
علت تأخیر حتما تو راه و میخوایی نگیم.
چرا میگم دیگه؟
خب بگین، نگیم، بزنیم وارد بحث بشیم، زمان رو از دست میدیم. خب آقای دبیدی مه هم به جمع ما اضافه شدن. در مدت نزدیک پیش، یعنی در روزهای پیشین، بخشنامه‌ای از طرف رئیس قوه قضاییه صادر شد مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان و کارگزاران دولتی. خب این پرسش‌های بسیار زیادی رو به همراه خواهد داشت به همین جهت از آقای دکتر جلیل مالکی دعوت کردیم که در استودیو باشن و پاسخگو باشن. آقای دبیری مهر روزنامه‌نگار آزادن یا به تعبیری خبرنگار آزاد، حالا خودشون توضیح خواهند داد در این زمینه. ایشون هم قرار است که اینجا باشن و این گفتگو رخ بده و اتفاق بیفته. من خوش آمد میگم بهتون آقای دبیری مهر، مرسی، ممنون از بودنتون. آقای دکتر مالکی خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران شما.
سپاسگزار.
تسلیت عرض میکنم به هر حال ایام شهادت بانو حضرت فاطمه زهرا علیه السلام.
ما به شما تسلیت میدیم و به همه شنوندگان ما.
خواهش.
این بخشنامه است. این بخشنامه رو کیس صادر کردن رئیس قوه قضاییه. اصل 49 قانون اساسی تازه شروع شد و حالا پرسش های زیادی که در این زمینه وجود داره آقای دکتر مالکی.
بله، ببینید این دستورالعملی است که ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی صادر کردند. خب این دستورالعمل پیشینه ای داره که فی الواقع پیشینه این دستورالعمل برمیگرده به اصل 49 قانون اساسی، که در اصل 49 قانون اساسی قانونگذار گفته ثروت‌های ناشی از به اصطلاح اموال نامشروع، ربا، رشا، ارتشا، نمیدونم به هر حال سوء استفاده از مقام و منصب و اینها توسط کارگزاران، اینها باید اعاده بشه به بیت المال بعد از ثبوت شرعی. البته در اجرای این به اصطلاح اصل 49 قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ابتدا در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در 15 ماده که تقریبا بخش عمده ای از زوایای لازم برای اعاده اموال اخذ شده به طریق نامشروع به بیت المال و همینطور اشخاص خصوصی که از اونها اخذ شده رو مشخص کرد کاملا. و مطابق به این قانون باز در سال 1398 با توجه به نیازهای روز قانون دیگه‌ای تصویب شد تحت عنوان قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، که در این قانون اخیر که سال 98 یعنی اسفند بهمن و اسفند 98 تصویب و بعد لازم الاجرا شد، باز در 12 ماده قانونگذار اومد و موارد به اصطلاح اعمال اعاده اموال نامشروع رو تبیین و توسعه داد. این دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضاییه صادر کردن هفته پیش در راستای اجرایی شدن بهتر قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 44 و همینطور قوانین قبل اون هست که خب صادر شده، حالا در خدمتتون هستم در خصوص.
من ممنونم آقای دکتر مالکی از توضیحی که دادید، چون نیاز بود که اصلا خود اصل 49 قانون اساسی رو بیان بفرمایید و اینکه این در سال 63 در واقع وارد صحنه علنی مجلس شورای اسلامی شده، در اونجا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و شرایطی در اونجا به وجود اومده و تا الان تا سال 1398 که شما اشاره فرمودید و
درست.
و رسیده به الان. اما این پرسش برای ما و همه مردم ایران مطرح است که چرا این قانون، یعنی ماده اصل 49 قانون اساسی، چرا از ابتدای انقلاب تا الان اجرایی نشده؟ این یعنی یکی از پرسش های پرچالش ماست که چرا تا کنون اجرا نشده و بعد از 40 حدود یک سال داره اجرایی میشه.
بله، ببینید اجرا شده منتها کامل اجرا نشده.
حالا توضیح بفرمایید
خدمتتون.
حتما.
در قانون نحوه اجرای اصل 49 که سال 1363 تصویب شد، خب یه بخشی از زوایای اموال نامشروع توسط کارگزاران دولتی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب اونجا مشخص شد. مثلا در ماده 4 این قانون تکلیف شده به همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، نهادها و غیر و ذالک، که اگر در زیر مجموعه های خودشون مثلا فرض کنید که اشخاص یا اموالی هستن که به طریق نامشروع به نوعی کسب شده، اونها مکلف شدن که بیان این قضیه رو به دادگاه ویژه اصل 49 که در قانون پیش بینی شده بیان و اعلام بکنن و خودشون پیگیری بکنن. این قضیه
بخشی از اینها دست دادگاه انقلاب نبود؟
بله. چرا؟ این اساسا در قانون پیش بینی شده که این دادگاه به صورت یک دادگاه ویژه در دادگاه انقلاب تشکیل بشه. علاوه بر اینها دادستان‌های به اصطلاح عمومی و انقلاب سراسر کشور هم مأمور شدن که اگر اموالی رو پیدا کردن که به نوعی منشأ نامشروع تو این حوزه داشته باشه، بیان و اینها رو چکار بکنن؟ به این دادگاه معرفی بکنن، یعنی در مقام به هر حال شاکی یا سازمان گزارش دهنده این رو پیگیری بکنن.
یه نکته هم پاسخ بفهمید که شامل مرور زمان که نمی‌شده. مثلا یه نفر اگر قبل از انقلاب یک ارتشایی کرده یا یک سوجویی کرده اموال نامشروع داشته،
اساساً اون قانون در همون زمان عطف مسبق شد، یعنی در همون سال 63 اعلام کردن که اموالی که در زمان گذشته هم منشأ نامشروع داشته، البته اگر واقعاً به طریق شرعی ثابت بشه، یعنی نه اینی که هر مالی مشمول به اصطلاح عمومات این قانون میشه.
حالا
این
مسلما برای قاضی بعد اثبات
دقیقاً همینطور. اینی که فرمودید که چرا اجرا نشده، عرض کردم ببینید یه بخشی در راستای اون ماده، در راستای قانون نحوه اجرای به اصطلاح اصل 49 اجرا شد، یعنی همون قانون سال 63، ولی اینی که بخشی که اجرا نشده بود، بخشی بود که به موجب این قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 که در سال 98، یعنی همین 7-8 ماه پیش تصویب و لازم الاجرا شد، با این قانون تکمیل شد. در این قانون
حالا من میخوام این بخش رو بپرسم که بله، این چه چیزی بوده که ناکارآمدی داشته یا نقص بوده که حالا در اینجا
حالا همینه
کامل شده؟ این رو از حضورتون آقای دکتر مالکی میپرسم. به این سوال آقای دبیرمهر، زمینه که خوش آمدگویی دارم بهتون، شما نظرتون درباره اصل 49 قانون اساسی چیست و با توجه به پرسش هایی که با آقای دکتر مالکی داشتیم، شما چه دیدگاهی دارید به عنوان یک خبرنگار؟
به نام خداوند قلم، پویایی و مهر، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای طبیعی و
سپاس از شما
دکتر مالکی عزیز. خیلی استفاده کردیم از در واقع صحبت ها و موارد حقوقی که فرمودن و تاریخچه‌ای که در رابطه با این ماده در واقع اصل 49 قانون اساسی که به اصل مصادره هم معروف استش در واقع بین رسانه‌ای ها و پژوهشگران این حوزه. حالا مواردی که مطرح شد بیشتر مسائل در واقع حقوقی بود و مواردی که در واقع گفتند و یک در واقع حالا تاریخچه کوتاهی از ماجرا. اما من میخوام سوال بکنم که از جناب عالی آقای طبعی، آیا ما در رابطه با مسائل صورت ماجرا صحبت کنیم که آقای قانونی هست از اول انقلاب، بعد یه سری اتفاقاتی افتاده و حالا در واقع الان هم دوباره از چند روز گذشته با دستور رئیس قوه قضاییه قرار استش که اجرایی بشه، یا اینکه در رابطه با ماهیت ماجرا صحبت بکنم؟
من به نظرم میاد هر دو مورد قابل توجه هستن و به هر دو مورد میشه پرداخت. به خصوص من میخوام از شما و از آقای دکتر مالکی درخواست بکنم که مصداقی هم بیان بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، ما در مقطع تأسیس جمهوری اسلامی به اجرای اصل 49 قانون اساسی در واقع پرداختیم و خیلی سریع و بدون طمأنینه، همونجوری که مستحضرید، و اگر یک تبرقی هر کسی در تاریخ ابتدای انقلاب کرده باشه، با برگزاری دادگاه‌هایی به مصادره در واقع اموال افراد زیادی پرداختیم که در واقع در تاریخ هست. بعدها در مرحله استقرار جمهوری اسلامی، فساد اقتصادی و ثروت اندوزی از سوراخ‌های بسیار بیرون زد.
مثل
در واقع فسادهایی که دهه 70 انجام شد و حالا نمیدونم اسم ببریم که خب مردم که آشنا هستن دیگه، حالا مثلا ماجرای آقای رفیق دوست و غیره و اینها بود که در واقع احکامی هم صادر شد. بعد این به دلیل گسترش در واقع حالا یه مقدار فضای باز رسانه‌ای در دهه در واقع 80، ما شاهد این بودیم که گزارش‌های اینها و اخبار اینها هم منتشر شد. یعنی کم کم مردم از طریق فضای باز رسانه‌ای که ایجاد شد نسبتاً، که بعداً حالا کاری نداریم که در واقع سرکوب شد، باعث شد که مردم بیشتر آشنا بشن. من نکتم همینه، نکتم اینه که اتفاقاً در دهه 70 هم همین اتفاقات بوده، یعنی بعد از تقریباً در مرحله در واقع تأسیس نظام. و نکته‌ای که وجود داره، الان ما در شرایطی هستیم که وضعیت بسیار اسفباره. یعنی شما در هر بخش اقتصادی که دست بذارید، در بخش‌های مختلف اقتصادی مثل بانک، بیمه، بورس و اقتصاد زیرزمینی که وجود داره و غیره، می‌بینید که این در واقع پوسته شکافته میشه و یک دمل چرکینی بیرون میزنه و همین چیزهایی که مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن میبینن. تقریباً روزی نیست که ما از یک فساد اقتصادی چه کوچیک چه بزرگ خبردار نشیم.
من ممنونم آقای دبیر مهر از توضیحی که تا اینجا بیان فرمودید. بریم سراغ آقای دکتر مالکی. که خب آقای دکتر مالکی، شاید یکی از علتهایی که رئیس قوه قضاییه وضع رو خیلی بد دیدن و خیم دیدن و این بخشنامه رو صادر کردن و این دستورالعمل رو که شما اشاره کردید هفته پیش این اتفاق افتاده، به خاطر همین بحرانی است که آقای دبیری مهر میگن و قرار هستش که اگر این غده سرطانی بنا به گفته ایشون مطرح هست، خب این جراحی بشه و جراحی توسط حقوقدانان انجام بپذیره. حالا بحث جدی بودنش مطرح است. خب شما رئیس کانون وکلا هستید، مدرس دانشگاه، یعنی استاد یار دانشگاه هستید و از اون طرف یک حقوقدان آزاد، نگاهتون خیلی میتونه در اینجا تاثیرگذار باشه و مطالبی که بیان میفرمایید بشنوین.
خب خیلی ممنون، از فرمایشات های دبیر مهر استفاده کردم. همینطوره. ببینید، فساد متاسفانه مثل یک موریانه تنه کشور رو میخوره و از درون تهی میکنه. فساد موجب تشدید فاصله طبقاتی میشه. فاصله طبقاتی به خودی خود اگر به شکل نامتعارف باشه مذموم. وقتی فاصله طبقاتی منشأ اون تحصیل اموال نامشروع، اون هم توسط کارگزارانی که خودشون باید به نوعی امین و مدافع حقوق مردم باشن، اتفاق بیفته، قپ اون صد چندان میشه. متاسفانه در کشور ما به دلیل باز بودن این منافذ این اتفاق افتاده و وضعیتی که الان ما میبینیم ناشی از همین نابسامانیست و روانیست در شرایطی که مردم در شرایط بسیار دشوار اقتصادی و بحران‌های اقتصادی هستند و تحت شدیدترین تضییقات قرار گرفتن، از یک طرف دیگه افرادی بیان و دست ببرن در اموال عمومی و ثروت‌های خب نامشروعی رو کسب بکنن که هم اعتماد عمومی مردم نسبت به کشور و نظام پایین بیاد و هم از طرف دیگه عدالت اجتماعی آسیب ببینه. این قوانین در راستای همین موضوع تصویب شده. منتها متاسفانه سنت مذمومی که در کشور ما وجود داره، این قوانین به درستی اجرا نمیشه و وقتی به درستی اجرا نمیشه یا گزینشی اجرا میشه، باعث میشه که بعد از یک مدتی اون اثر بخشی خودشون رو از دست بدن. شاید یکی از علتهایی که رئیس محترم قوه قضاییه مجاب شده که بیاد این دستورالعمل رو صادر بکنه همین بعد قضیه باشه، و الله تمام اون نکاتی که در دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضاییه اومده همانهایی است که در قوانین به اصطلاح سابق و ذکری که عرض کردم وجود داره و باید اجرایی میشد. حالا با توجه به اینی که اینها خب به درستی اجرا نشده و یا کامل نبوده، رئیس محترم قوه قضاییه اومده این دستورالعمل رو صادر کرده که به نوعی هم تسریع بشه، هم تسهیل بشه، هم سازوکاری جدی برای مقابله با این پدیده مضمون در کشور به وجود بیاد.
آقای دکتر مالکی، دو تا نکته اینجا مطرح است. یکی خود کسانی که دچار این مشکل شدن، یعنی مجرم هستن، یا حداقل خوبه که در آغاز بگیم متهم هستن به این موارد، ارتشا کردن، پول نامشروع به دست آوردن. یه نکته دیگه، این کسانی هستن که این منافذ رو باز گذاشتند. آیا اون کسانی که این منافذ رو باز گذاشتن مدیریت درستی نکردن یا کمک دهنده بودند هم جزء موارد قانونی خواهد بود یا نه که لحاظ پیگیری؟ این یه پرسشه که من میخوام مطرح بکنم و پاسخ بدیم.
به
این سوال آقای دبیریمه، شما چی فکر میکنید آقای دبیریمه؟ این منافذ رو کی باز گذاشته؟ این پرسش از شما هم داریم.
به صورت طبیعی هیچ وقت آدمهای ضعیف، آدم هایی که ارتباطات ویژه ندارند، آدم هایی که به بدنه قدرت وصل نیستند و رگه های ارتباطی قوی ندارند، امکان فساد اعظم رو ندارند. این اصلا چیز از هرومن الشمسی است. اتفاقا مردم این رو خوب می فهمن جناب آقای طبعی، یعنی مردم این رو متوجه میشن که اگر یک کسی یک فسادی در مثلا پتروشیمی انجام میده با عددهای وحشتناک 5000 میلیارد تومان و 10000 میلیارد تومان و عددهای این مدلی، این که یه آدم عادی نیستش که مثلا تو خونش نشسته باشه بعد با دو سه تا زنگ مثلا بتونه یه همچین سرمایه ای رو در واقع تأمین بکنه که بعد بخواد قوه قضاییه رو به فراست بندازه که بخواد بیاد پیگیری بکنه، دادگاهی کنه و در واقع از این اقدامات قهریه.
ببخشید، به نظر شما در اون زمانی که این اتفاقها افتاده، یعنی در این چند دهه، این درآمدهای نامشروع و اعاده اموال نامشروع که اتفاق افتاده، به نظر شما قوه قضاییه و رؤسای قوا میدونستند و جلوش رو نگرفتند، یا به تعبیر دیگری قدرت نداشتند که این کارو بکنن؟ چون صحبت شما منو به این نتیجه میرسونه که این رو بپرسم.
بله، والا اینکه قدرت نداشتن که در واقع قاضی القضات رئیس قوه قضاییه است و حاکم است. اولش که من داخل پرانتز اینجا یک نکته رو در رابطه با آقای در واقع رئیسی خدمت شما و
بفرمایید
شنوندگان عزیز، اولش که حضور ایشون و اقدامات ایشون با توجه به اینکه بالاخره یک مان ایشون رو توی سیستم جمهوری اسلامی نیرو جوان میدونیم، یک انسان جوان و به نظر من فعال با انرژی اومدن در قوه قضاییه و دارن فعالیت میکنن و اقدامات خوبی رو هم انصافا در این تا این در واقع مقطع انجام دادن. من این نکته که خدمت شما دارم میگم به عنوان نماینده مردم دارم خدمت شما میگم، یعنی نکاتی است که مردم در فضاهای مختلف، چون یه موقعی هست که کسی مسئوله، مسئول که خب میشینه تو ماشین شیشه دودیشو با الیدیش حرکت میکنه میره و اصلا نمیبینه.
من خواهی دبیری مدیه توصیه بهتون میکنم و یه خواهش به عنوان یک مجری.
بله.
که نمیتونیم عنوان نماینده مردم رو در اینجا بیان بکنیم، چون ممکنه یک نفرم بگه نه ایشون نماینده من نیست.
نه نه،
ولی به عنوان یک فردی که در جامعه هستید،
خیلی کارکرد رو دارم عرض کنم.
بله، من به عنوان یک روزنامه نگار میشه این رو مدعی شد که
بله بله، من بس کار کرده در واقع مدنیش دارم خدمت شما عرض میکنم، من موضوع شخصی که نیست. و این اتفاق بسیار خوبی است که در واقع ورود کردن ایشون به این موضوع اصل 49. اما نکته ای که وجود داره، سوالی که برای مردم هست اینه که چرا تا به حال نه، یعنی همون نکته که شما ابتدای صحبتاتون
از آقای دکتر مقدمی
در واقع بله پرسیدید، چرا تا به حال نه و اگر الان آره چگونه با چه روشی؟ من جالب داشتم همین در واقع ابلاغیه رو میخوندم، مطالعه میکردم، یک چیز بسیار مفصل با جزئیات خیلی در واقع زیاد میخوام به شما
فقط
بگم.
فقط حقوق دانه از این سر دقیقا. در میارم به طبیعی.
دقیقا، ببینید تو حالا
خود اینم انتقاد داری؟
بله 100%. به نظر من نکتهی که حالا در واقع حقوق دان جناب آقای مالکی هستن میگن قانون متنیست که تصویر حقوقه. میدونید؟ و این به نظر من قانون، این در اون نکته مهمه دیگه، میگن قانون باید صراحت داشته باشه. الان به فرض اگه یک کسی یک فسادی رو کشف کرد، جناب آقای مالکی چطور باید این رو بیاد اعلام بکنه؟ ببینید ما الان در ساختایی وجود هستیم، داریم زندگی میکنیم که خب رسانه که محدودیت داره، گرچه حالا بازم در دوره آقای رئیسی ایشون گفتن که آقا رسانه هر چی بخواد میتونه بگه، البته این ایشون گفتن، ولی خب خیلی ها گفتن بعدم یا بازداشتشون کردن یا بالاخره براشون در واقع ابلاغیه صادر شده و غیره و اینها، خب میدونید. ولی اگر واقعا رسانه قرار استش که بیاد بگه، خب پس چرا جلوگیری میکنن ازش؟ چرا میبندن؟ چرا میگیرن؟ اگر هم در واقع قرار نیست بگه، این روش شما اعلام بکنید چجوری مردم بیان فساد اعلام بکنن. مثلا یه جایی جالبه توی این در واقع ابلاغیه اومده که اگر کسی خواست فساد رو اعلام کنه به دادستان که مسئول اجرا هستش، دادستان کل کشور مراجعه کنه. من یه سوال دارم،
میشه به دادستان رسید؟
شما چجوری میتونی به دادستان کل کشور مراجعه کنی؟ آقای
دکتر مالکی توضیح بفهمید. دو تا پرسش بود، یکی حالا این دیدگاهی که اشاره کردن که مردم اگر بخوان گزارش بدن این رو چگونه باید انجام بدن، یک. و قبل از این پرسش مطلب بود که رؤسای قوای قضاییه در گذشته احتمالاً میدونستن که این اتفاقا داره میفته. بهجت مثلا چون ایشون پتروشیمی رو مثال زدن، من پتروشیمی رو دارم میگم، یا مثلا صندوق بازنشستگی فرهنگیان و و چیزایی که حالا همه میدونن، خب اینها اطلاع داده شد، چرا رسیدگی نشد؟ چرا پیگیری نشد؟ چرا افراد تونستن از کشور خارج شن؟
بله
بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید پرسش خوبی است، پاسخ باید ریشه‌ای داده بشه. در اینی که قانون به درستی اجرا نشده ما تردیدی نداریم، و در اینی که متاسفانه کمکاری هم شده تردیدی نداریم. وضعیت فعلی که در کشور به وجود اومده و خب پرونده های فساد اقتصادی که امروزه ما داریم میبینیم به نوعی بیانگر این به اصطلاح وضعیت در گذشته ما بوده. توجه داشته باشید متاسفانه کارگزارانی که مسئولیت اقدام و گزارش پیرامون این قضیه رو داشتن به وظایف خودشون به درستی عمل نکردن. همونطوری که عرض کردم در ماده 4 قانون نحوه اجرای سیاست به اصطلاح اصل 49 قانون اساسی، قانونگذار در اونجا اومده کلیه سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی رو بالادستی رو مکلف کرده که اگر در زیر مجموعه خودشون متوجه شدن که کسب مال از طریق نامشروعی انجام شده، موظف هستن که این رو گزارش کنن یا شکایت بکنن در اون دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی.
و بالعکس،
بله منظور
یعنی بالعکس، یعنی اگر که مسئول زیر دستشو نبینه، زیر دستان بدونن که مسئولی داره این کار رو انجام
بله.
میده.
بله اونم همینطور، اونم
خب پرسش آقای دبیرمن همین چگونه میتونه
این رو بخش دوم قضیه
بفهمید، خواهش میکنم.
خب متاسفانه این کمکاری انجام شده. حالا نقش قوه قضاییه اینجا چی بوده و نقش مجلس چی بوده؟ ببینید ما دو دستگاه نظارتی داریم، یکی در زیر مجموعه قوه قضاییه است، یکی در زیر مجموعه قوه مقننه است. در قوه قضاییه خب ما سازمان بازرسی کل کشور رو داریم با اون اوضاع احوال عریض و طویل خودش که باید نظارت بکنه بر کلیه موارد و دخل و خرج ها و به اصطلاح فعالیت های کارگزاران نظام. از طرف دیگه دیوان و محاسبات رو داریم که باید نظارت بکنه بر نحوه به اصطلاح خرج کرده بودجه سالانه کشور توسط همین دستگاه ها. خب این اموال نامشروع به نوعی از همین مجاری به نوعی به دست میاد. خب اینها نشون میده که این دستگاه ها متاسفانه به وظایف خودشون به درستی عمل نکردن. و اما در رابطه با سوال دوم شما که اگر مردم بخوان الان به نوعی این رو گزارش بکنن چه سازوکاری هست، اولا در این قانون اخیر یعنی قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای